نکته دومی که از IMF اومده بودن این جلسه ما هر ساله میاد ما باهاشون شرکت داریم تو جلساتشون.
بله.
ایشون میگه اصلا ما به سطح آستانه‌های پایین نمیریم. چون ارزش افزوده ارزشش در حلقه‌های اول شکل میگیره. هرچی به حلقه‌های آخر مصرف میره حاشیه سودش کاهش مثلا یه آهن فروش در حلقه آخر فولاد مبارکه بالاترین مالیات از بعدی میگیره. ولی یه آهن فروش شادآباد 1% سود داره. 9% 1% شاملش میشه. بنابراین در هیچ جای دنیا به سطح آستانه پایین نمیرن و ما در طبقه بندی بهش میگن رنکینگ مؤدیان. اگر ما در نه تنها در بخش معافیت کل کشور رو فعالین اقتصادی رو رنکینگ کنیم، طبقه بندی کنیم. ما در پایان نامه هم چیکار میکنیم؟ اول جمع‌آوری اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه تحلیل اطلاعات.
جای بیوس خواهی میکنم. من حقیقت جواب سوالمو نگرفتم. عرضم این بودش که شما فرمودید که لیست خود دولت رو هم که قبول نداشتید به لحاظ کارشناسی البته.
خب
الان دولت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی چه عزمی داره برای اصلاح همین لایحه؟
برای به نظر من الان با توجه به تو کمیسیون مطرحه.
بله.
اگر یه عزمی شکل بگیره مرکز نظریه خود دولت قطعا سازمان امور مالیاتی با این بحث معافیت و موافق نیست. هرچی کم بکنه حتی از لایحه کم بکنه ما موافقیم. چرا که این معافیت همونجوری که شما فرمودید اولا که رانت ایجاد میکنه، ثانیا زنجیره واردات تا مصرف رو قطع میکنه، ثالثا تو بعضی موارد میبینه خود کالا مثلا
الان سازمان امور مالیاتی که کمیسیون باید این رو بگه یا اینکه نماینده
نه سازمان امور مالیاتی میتواند به عنوان متولی امر در واقع بیاد و این اجازه رو هم گویا گرفتن که بیاد و بگه من حتی چون فرمودن به لحاظ کارشناسی دو سه تا منطق فرمودن الان معافیت مناطق آزاد و ویژه خب با هیچ منطق کارشناسی سازگار نیست. معافیت بر کالا و خدمت مالیات ارزش افزوده. ولی خب همونجوری که فرمودن الان لیست بلند بالایی در خود لایحه دولت هست که ما انتظار داریم ببینید اون موقعی که لایحه دولت تقدیم مجلس شد کشور در این شرایط نبود، یعنی کشور با تحریم اقتصادی مواجه نبود. الان ما انتظار اون بر اینه که اگر وزارت اقتصاد بیان میکنه من میخوام لایحه ساماندهی معافیت رو تقدیم بکنم خب دقیقاً یعنی که اینو اصلاح بکنه دیگه.
دارن یه فعالیتایی میکنن در اون بخش سوم این بخش رو دارن اون تو من
فصل خب جای بگی زمانش الانه. ببینید این که دارن یه فعالیتی انجام میدن الان در رسول کار کمیسیون ما انتظار داریم که سازمان امور مالیاتی بیاد و همین الان این فهرست رو اصلاح
کنه. چون دوباره باز اگر این اتفاق بیفته آقای
دکتر ببین بگی آقای
ببخشید بفهمید اگه ببینید چون واقعا اگر آقای دکتر بگی این اتفاق الان نیفته این همون موضوعی که دوباره باز میره و همه باهاش دست و پنجه نرم میکنن همون آزمون و خطایی پیش میاد. امروز هم سند این برنامه است که ما در موردش صحبت کردیم. نمایندگان محترم مجلس هم صدای ما رو الان دارن میشنون و بعد فایل صوتی برنامه رو حتما میتونن گوش بکنن و براشون حتما ارسال خواهد شد که واقعا این مسائل رو مد نظر قرار بدن. چون اگر قرار باشه این اتفاق بیفته من فقط این کوچولو به این اشاره کنم چون اون پیام اول رو گفتم پیام دوم رو هم بگم که همون بحث طلاق اینا که فرمودید این مسائل رو که شنیدن گفتن که بس ببین که تا به حال ما این همه چیزایی که پرداخت کردیم رو بس به ناحق پرداخت کردیم. این اتفاقی که برای ما افتاده فردا دوباره 4 سال دیگه میگیم که در برنامه قبلی این صحبت شده بود اما این اتفاق نیفتاده بود. من فقط یه خواهش دارم آقای بگی حتما من فقط یه خواهش میکنم هم از حضرت عالی هم از دوستان چون ما فرصتمون محدود هست ما میخوایم بیش از اینم وقت شما رو نگیریم شما توضیحاتتون رو بفرمایید. دوستان اگر فقط سوالی داشتن انتخاب بفرمایید که بتونیم در واقع موضوع رو جمع‌بندی کنیم.
فقط آخر
بفرمایید پاسخ بفرمایید.
ببینید ما فکر می‌کنیم یک برج مثلا 150 طبقه چند نوع تخصص می‌خواد. تأسیسات مهندسین مشاورین تأسیسات می‌خواد. مشاور سرمایه‌گرمایش می‌خواد، استراکچر می‌خواد.
بله.
باور کنید ما نمی‌خوایم یه قانون بنویسیم. ما داریم یه نظام مالیاتی می‌نویسیم. یه نظام مالی می‌نویسیم. بزرگترین اندیشمندان و اگر یک مهندس استراکچر یه اشتباه تو بیس تو بتون مگر بکنه برج 150 طبقه میرزه به پایین. توجه نمی کنن بعضی در مجلس و در بعضی محافل اصلا به عرض کارشناسی توجه نمی. ما میگیم آقا این مبانی داره یعنی اصول داره نظام عرشب سوده و ما هم ابداع نکردیم 160 کشور هم دارن اجرا میکنن به اجرا شده و این ماشین تولید شده داره الان کار میکنه. ما میایم انقدر بهش پیرایه وصل میکنیم یکی میاد میگه اینجوری میگیم آقا شما که اصلا عجب شده با سلز تکس و با وی ای تی نمیدونیم میگن آقا بریم حلقه آخر بگیم یا آقا شما اصلا بحث رو نمیدونیم. از این حرفای غیر کارشناسی فوق العاده ما شنیدیم و من خواهشم اینه که افرادی که مطالعه دارن، مطالعه جهانی دارن، تطبیق سیستم های دنیا رو مطالعه کردن، ما پیوسته این لایحه فراوان مطالعه داریم، 20 سایت جهانی رو مطالعه کردیم، ترجمه کردیم، ولی اصلا توجه نمیشه. ما میریم توی یه جا قدرت هم نداریم، قدرت داره تو مجلس، ما اصلا ساکت
نیست. خدا رو دوست دارم، ما کارشناسا نظر حرف خودمون میزنیم، ببخشید دقیقاً درسته، ما کارشناسا حرف خودمون میزنیم، تصمیم گیرن کار خودشون میکنن، توجه به حرف کارشناسا خیلی نمی‌کنن. ما گرفتار قضیه شما حلقه فرمی مشکل
دارید. آقای دکترم همراهن. اگه بفهمید من فقط صحبت های دکتر چون پایانشون بود، من آقای دکتر فرمایش دیگه هم دارید
در خدمت بفرمایید. من خیلی خوشحالم از این برنامه شما.
محبت دارید، خواهش می‌کنم. ما بیشتر
پرهیز می‌کنیم از بحث‌های احساساتی و بحث‌های معمولاً افرادی خیلی تند صحبت می‌کنن. ما بحثم فقط دانشگاه
من واسه کارشناسیست واقعا بله.
این بحثات یه راه، یعنی آخر جلسه شما به چند تا موضوع میتونی ازش دریافت بکنی. در غیر این صورت ما همدیگر خسته میکنیم، همدیگر یا متهم میکنیم یا گروه رو میگیم آقا بهش اچاب شده. اینو ما داریم این نظام مالیاتی میسازیم.
بسیار ممنون.
حالا هر کس در بخش خودش، ما در بخش مالیاتی خواهش میکنم در کمیسیون ها در هر زمینه به حرف ما اجرا رو دیدیم. بنده در سال بیش از 3000 تا پاسخ رو به مادیان میدن.
بله.
اشکالات رو داریم میبینیم، ما اشکالات جمع‌آوری کردیم در بند گنجوندیم، ولی وقتی که مد یکی ستون رو میزنه بنده دیگه نمیتونم کاری بکنم. خواهش همه که بحث‌های تخصصی رو بهش بیشتر اهمیت
بدید،
کار کردن و
ما هم از شما متشکریم آقای دکتر، از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین و از اینکه همراه بودید و روی خط ارتباطی ما بودید. خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. شما گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر جعفر ابراهیم بیگی، مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مادیان معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی. برنامه حجره رو با هم داریم میشنویم.
نپرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری، میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شست رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور محبوبه همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تا غریبه، وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر
خب بسیار ممنون از همکاران عزیزم، تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار محترم، و این به حال وقتی که ایجاد شد و الان تونستیم در واقع انرژی مجددی بگیریم. البته مباحث انقدر خوب پیش رفت که همه دوستان راضی بودن و امیدواریم که شما شنونده‌های عزیز هم از این بحث لذت برده باشید. من در واقع میخوام اینجا که از آقای دکتر جعفریان شروع بکنیم. آقای دکتر جعفریان فرمایشاتون رو بفرمایید که بتونیم یک در واقع گردش بحث و گفتگویی داشته باشیم که تا انتهای برنامه بتونیم یه نتیجه‌گیری بهتری هم از موضوع داشته باشیم تو جنبندیمون. در خدمت.
بسیار خب، ببینید بریم که سریع به دوستان دیگه بونم برسیم و بتونیم سریع در 20 دقیقه که در خدمت شما هستیم مفید فایده باشه. من عرض کردم که هر آجه حلقه قطع بشه، آقای مسعودی عزیز، ما یه پله مالیات گرفتیم.
بله.
و این و اگر 5 تا حلقه قطع بشه، 5 تا 9% گرفته شده یا 3 تا 9% گرفته شده، 27% کالا گرونتر شده و از اون حالا تورمی پیدا کرده. پس بنابراین من دلم میخواد که به درستی اجرا بشه، به شفافیت اجرا بشه. هممون هم دلمون میخواد به درستی اجرا بشه. موندا باید به هم دیگه اعتماد بکنیم. سازمان باید به مادیش اعتماد بکنه. تا مادیان بتوانن در راستای اون حرکت بکنن و خودشون رو ثابت کنن. این یه قضیه داره. قضیه بعد این که آقای دکتر غیبور برمودن شرکت سوری. آقا شرکت سوری بعد از چندین سال یه روزی از سازمان وزارت اطلاعات به ما گذاشتن که بیش از 4000 تا شرکت وجود داره یا 400 شرکت داره، 4000 تا مرده داره. من همین امروز تو سازمان مالیاتی دیدم مرای متعددی بود، باز میگفتن این واسه سوریه. کی به وجود میاره؟ کجا ثبت میشه این شرکت؟ در اداره ثبت شرکت ها، مرجع قانون گذاری. اونها مرجع قانون گذاشته میره ثبت کنه. بعد من در دوره‌ای که خریدم از سازمان مالیاتی خواستم آیا این شرکت داره اعتبار هست؟ گفتم بله. بعد 3 سال بعد من میگه نه، شما اون شرکتی که خریدیم داره اعتبار نبوده و بنابراین من مشکل ایجاد
کردیم
و این مشکل ایجاد میکنه. خب اینا همه به ما ظلمه، به تولید کننده ظلمه. بنابراین شفاف سازی نمیتونه انجام بگیره، اون حرکتایی که باید انجام بگیره. البته تو لایه کارهایی شده، تو لایه هر کد این مسئله حل شد، چون خود سازمان مکلف شده که نسبت به این قضیه بررسی کنه، حل کنه. ببینید شما در هیچ جای دنیا واحد کوچیک رو نمیام مشمول کنم. چرا؟ همیشه دو تا چیز در نظر میگیرن، هزینه و فایده. من اگه قرار یه مالیاتی بگیرم چقدر باید هزینه بکنم؟ او به همین دلیل خیلی در دنیا کشورهای دیگه شما نگاه
کنید،
مادیای بسیار ریز رو نمیارن تو دل ارزش افزوده. اونا میگن نه ما چرا مرحله تولید گرفتیم 95% 96% مالیات ارزش افزوده تو مرحله تولید گرفتیم، پس این بخشیش اگه 5% نگرفتم 5% برای که هزینهش برای من نمیصرفه برم سراغ اونا. بنابراین ما باید همیشه به هزینه آموزش آموزش هزینه بده. باید به آموزش بده. مادی چرا میترسید؟ چرا دنبال مافیاتا میرن؟ آقای مسعودی، عدم اطلاع از قوانین، عدم شناخت قانون، برگی نمیدونه اگه
به شفافیتی وجود نمیره،
اصلا دنبال نمیره. من میگم اصلا نرید دنبال مافیات، چون برای ضررتونه. ولی از اون مافیات های درور هم داره دیگه، هم دولتی میه، هم قانون میور مافیات های ما، هم شخص میور گرفتار کرده.
یکی از مسائل اساسی که مؤدیان ما، فعالان اقتصادی ما، چه در قانون مالیات های مستقیم و چه در ارزش افزوده با اون دست به گریبان بودن، بحث در واقع نظام دادرسی مالیاتی ماست. ببینی هیئت‌های حل اختلاف ما واقعا هر کسی در واقع تجربه اون رو داشته باشه میدید که واقعا یک عدم استقلالی داشت، به این معنا که اگر یک مؤدی شکایتی داشت نسبت به اون مالیات که براش تشخیص داده بودن یا برگ مطالبه‌ای که براش در واقع کشیده شده بود، باید به کسی مراجعه میکرد و دادخواهی میکرد که خود او این مالیات رو براش در واقع تشخیص داده بود. خب این واقعا یک آسیبی بود که همه فعالان اقتصادی مون رو درک کرده بودن. ما در اصلاحاتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد، به حمدالله علارغم در واقع مقاومت‌های بسیار زیادی که از طرف سازمان امور مالیاتی بود برای اصلاح این رویه، موفق شدیم بالاخره این دوستان رو همراه بکنیم و اصلاحات بسیار خوبی در بحث دادرسی مالیاتی شد. اینکه هیئت‌های حل اختلاف استقلال داشته باشن، واقعا اون کسی که نماینده مؤدی هست همون وزنی که نماینده سازمان امور مالیاتی داره، همون وزنی که نماینده دادگستری داره، در واقع
اینم خیلی مشکل چالش برانگیز
واقعا بوده. مشکل هم در بحث مالیات مستقیم و هم در بحث مالیات ارزش افزوده. به نظر من یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در مصوبات کمیسیون افتاد این هست که همراهی دوستان ما در بخش خصوصی هم داشت. یه بحث دیگه که واقعا چالش برانگیز شد،
همچنان اعتراض اگه قراره که ما اونجا رئیس محور رو نماینده قوه قضاییه رو بکنیم رئیس هیئت، من موافق نیستم.
یعنی باز اون رای یک به سه.
نه ببینید رای با اون نیست، رای با اون نیست، رای با
ایشون بشه رئیس هیئت.
نه بالاخره یکی باید بشه رئیس. بالاخره یه جمع سه نفره. بالاخره یه جمع سه نفر است. این جمع سه نفره باید تصمیم بگیره. اصخایی میکنم. نه آخه بالاخره یه جمع سه نفره، یه جمع سه نفره باید تصمیم بگیره.
نه
اون رئیس هیئت از منظر این استش که چی مثلا اون رای رو
من توضیح بدم.
من توی جمع سه نفره
سبحانه یه چیزی رو عنوان کردین که
من مساوات بسیار خوبی که وجود داشت این بودش که فروش‌های اقساطی و نسیه برای اونها یه تمهید بسیار خوبی دیده شد که این فشاری که بر پیمانکاران هست و معدیان هست انشالله این برطرف بشه و متناسب با فروش اقساطی که افراد انجام متناسب با اون در واقع مجبور شدن که مالیات
درست بتونن درست انجام بدن. آقای دکتر قیپور بفرمایید.
ببینید حالا اون بحث رئیس هیئت، خب هیئت با همه همسد باشن، هم عرض باشن، یکیشون رئیسی، ولی خب معمولا رئیس کسی که اون سواد اون و علم اون رشته رو داشته باشه. حالا خارج از مالیاتی نمیشه. بله. ولی یه کار دیگه میتونیم کنیم. اصولا کسی که حقوق میگیره وابسته میشه.
بله.
یعنی وقتی که قرار پاداشی یا حق جلسه ای همون رئیس اداره مالیاتی بده به قاضی یا بده به نماینده بند 3 ماده 244، عملا این وابسته میشه. میتونن این به اصطلاح وابسته حقوقو جدا کنن، یعنی طوری باشه که مستقیم اون اداره مالیاتی نیاد تو پرداخت پول به اون
نه هر بخشی مبلغ خودش رو پرداخت کنه.
آره که این وابستگی ایجاد نشه. آیدو
که سانه دست گذاشه جایی که دست گذاشه گرمون که اصلا باور کن.
آیدو که من 30 ثانیه زمان شما رو کم شده بود بعد اضافه میکنم در
خدمت. چون قانون حالا تو لایه هم داره مطرح میشه ماده 44 ارزش افزوده، من یه بار میخونم.
آقای دکتر من خواهشم اینه که تصریح بفرمایید چون از اون صحبت که کردیم یک دقیقه و نیم الان داره میگذره.
ببین گفته حقوق ورودی معادل 4% ارزش گمرکی کالاها تعیین میشه.
بله
درست. تو این 12 سال 2 یا 3 بار بخشنامه علل حساب رفته. علل حساب سازمان واردات کشور رو به هم میریزه، یعنی یه دوره علل حساب میگیرن یه دوره ای نمیگیرن، بعد دوباره میرن سراغشون، صاحب کالا پیدا نمیشه، ترخیص کار گرفتار میشه، کارت بازرگانی هم هست. پیشنهاد کارشناسی چون من تو این از اولش هم حالا در جریان بودم، این علل حساب واقعا قطعی بشه، مقطوع بشه، بگن آقا اینو بگیرید و هی عوض نشه که این نظام به اصطلاح واردات کشور رو به هم ریخته. حالا سوال من از دوستانی که تو کمیسیون هستن، حالا چه کمیسیون تخصصی ها که واقعا رو ماده 41
تو قبل 77 قانون مالیات مستقیم هم اعتراض کردم. آقای دکتر تشت داشتم تو مرکب اجاشا اون موقع آدوتون چی بود گفتم نذاری علال حساب الان گذاشتی علال حساب ماده 77
آقا مبتوش کنن قطعیش کنن تمام شده.
من اگه شما فروختم من رفتم خارج کشور اگه ما اتواد داشت بیان از شما مطالبه کنن. آقا این چه قانونیه؟
واقعا
مشکلات واقعا این وقت تو عملیات کار مشخص.
خب الان که الان موقع شروع ماده 34 نرسیدن چون تا ماده 28 و اینا اینه واقعا قطعی کنن. حالا 4% 3% یه بار اینا تمام کنن تو
این درصد بگیم بفرمایید این درصد بذار همین الان بذار تقریبا روش هم بشه آید به غیب بود مجلس باید به این توجه
باز نباشه در واقع یه عددی باشه و مشخص باشه.
بعد هر دفعه یه بخش یه وزیر خوشش میاد یکی بعدش میاد بعد کل سازمان ما به هم ریخت. مثلا یه کارخونه ای لوازمش اومده افتتاح بشه میاد تو گمرک توقیف میشه میگه چک بده، رئیس بعدی سازمانه میگه چک نیاز نیست آزاد میشه، نمیدونن چی کار کنن واقعا. اینه حالا آقای دکتر سبحانی نظر شما چیه رو این حالا چون
حالا عزیز بفرمایید آقای در واقع از آقای دکتر جعفریان شروع بکنیم که بعد آقای دکتر سبحانی هم پاسخ بدن. بفرمایید آقای دکتر.
ببینید آقای دکتر سبحانی یه مطلبی مطرح کردن که به واقع درسته. آقا من الان که نشستم در رابطه دادرسی مالیاتی اصلا قبول ندارم. گفتیم ببریم زیر نظر وزیر دادگستری.
بله.
گفتن طبق برنامه ششم نمیتوانیم نهاد جدیدی رو تاسیس بکنیم، نمیشه بشه. گفتیم ببریم زیر نظر وزیر اقتصاد دارایی. آقای دکتر تقوی‌نژاد بود خدا حفظش کنه هر کجا که هست. آقای درجه آقای جعفر ما 6 ماه دیگه یه لایحه دادرسی مالیاتی میاریم. آقا 6 ماه دیگه نیاوردن به سرمدی خودشون رفتن و وزارت بهداشت. الانم همچنان مونده. آقای مسعودی عزیز اصلا دادرسی مالیاتی الان دادرسی نیست. بعد نماینده من میره تو بند 3 میده، میخواد ببینه چند تا اعضاش دعوت کردن، مشخصات بنویسه، میگن مشخصاتش ننویسید، حتی نمیذارن مشخصات بنویسه، نمیذارن فرم بیاد، بخشنامه میکنن. این یعنی چی؟ من میخوام بگم دادرسی مالیاتی نه الان درسته نه بعدا درست خواهد شد، مگر اینکه واقعا بیان یه لایه درست بزنن. افسر اومدیم
راهش چیه؟
همین کار کردیم. اگه بیاد استقلال داشته باشه، بیاد زیر نظر وزیر اقتصاد داری، اصلا نما توی حیطه باشه، بیاد وزیر اقتصاد داری یک معاونت درست بشه، معاونت دادرسی مالیاتی، همونگونه که الان ماده 25 که مقرره.
بعد سازوکارش دوباره همین اتفاق
افتاد. نماینده وزارت اقتصاد داری یه جای دیگه بیاد. این که نمیشه، دقیقاً درست میفرمایید. همین الان شما هست
الان شما هر سه بزرگوار متفق القول تایید کردید.
یه چیز دیگه من بگم عرض کنم،
به این حالت
دکتر نمازی رو خدا خود حفظش کنه هر کجا هست.
بله.
موقعی که وزیر دو در وزیر شد گفت دوستان من قبل از اینکه تعصب شغلی داشته باشید تعصب اجرا قانون داشته باشید، به همکاراش میگفت، به سازمان مالیاتی همکارای غیر موظفی بنده میگفتن آقایون همچنان آقایون تعصب مالیاتی دارن نمیذاره. بعد حالا بدتر از اونها مسعودی جدیدا به من گزارش داده که بازرسی کل کشورم وارد هیئت شده. یعنی اگر من نماینده سازمان و من ایشون نماینده قوه قضاییه و ایشون اگر نماینده بنده سه نماینده و سازمان بیان بیا اتحادیه یا فلان نشستیم گفتیم مثلا 30% 40% این تعدیل بشه، بازجی کل کشور میگه برای چی 40% تعدیل کردی؟ نمیگوید که ممید بدون مدرک مالیات شما برابر کرده، سه برابر کرده یا دو برابر کرده، که اینه نمیفرماین. ولی اما من توی هیئت که نشستیم ما سه تا اما 30-40% کم کردیم، میگن آقا چرا کم کرد؟ آ یعنی چی؟ بندرم بازرسی کل کشور عزیزان من که در اونجا حضور داریم
خلاف قضاوت
اصلا من نشستم قاضی ام اونجا، من پرونده بررسی میکنم میبینم که معدی با توجه حرفایی که میزنه به حرفاش گوش دادم یه تعدیلی کردم، بعد شما نماینده بنده یک رو تعدیل میکنه آقا چرا تو که اینقدر کم کردی؟ بنابراین من خواهش که داشتم این که به این قضیه توجه کنم، خواهش کنم
بفرمایید،
خواهش که داشتم که دادرسی مالیاتی
اون دادرسی مالیاتی شما باش موافقین؟
ببینید استقلال هیئت و حل اختلاف که مورد اتفاق هم است، فقط ده. چگونه باید ایجاد بشود سر این بحث صحبت بکنیم.
صحبت اینه که خارج بشه از سازمان امور مالیاتی بره تو وزارت اقتصاد.
از این منظر ما در یک تفسیری تو همون ماده 27 آوردیم که به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل ایجاد کند. خب یعنی ما بردیم این ساختار رو ذیل رئیس کل که دیگه این در واقع وابستگی ها به ادارات کل برطرف بشه. این یکی از کارهایی که انجام شده،
یعنی یه معاونتی در نظر رئیس کل. آره. آقای دکتر اونجا موقع گفت من تاسیس میکنم ایجاد میکنم که دادرسی مالیاتی
لذا اینجا
بجا وزیر ما باشم. آره. گفتم آقا دکتر اگه این لایحه اگه تو اون مسئله رو شما به درستی بنویسید آیین‌نامه‌شو ما باش خیلی مخالفتی
نداریم. یکی از اقدامات که در راستای استقلال انجام شد این بودش که ببینید نمایندگان بند 2 و 3 رو سازمان امور مالیاتی خیلی مداخله می‌کنه. یعنی اگر من نماینده معدی می‌رفتم خوب دفاع می‌کردم از معدی
در...
بله همین اگر خوب دفاع می‌کردم دیگه دستاوردامو نمی‌دادن، یعنی حکم هم نمی‌زدن که
الان دخالت می‌کنم.
لذا این برطرف شد، این برطرف شد. عرض می‌کنم قدم‌های خیلی موثری به نظرم برداشته شده. اتاق بازرگانی بسیار از این موضوع راضی هست، نمایندگان بخش خصوصی همینطور. بحث دیگه این که حق و زحمه اونا رو هم در واقع سازمان پرداخت میکرد. ما قاعده گذاشتیم که این حق و زحمه باید بر اساس چه در واقع مواردی پرداخت بشه، متناسب با تعداد جلسات، مدت جلسات
و با سازمان امور مالیاتی پرداخت بکنه.
ببین بالاخره چاره ای نیست، ولی
یا مثلا قاعدمندش
کردیم
در جمع 217 داری 1000 میلیارد تون پول میگیره.
قاعده من که اینکه به صورت متمرکز به حسابش پرداخت.
نه نه این بحث این بحث اون عزمه،
ولی من حاضرم حتی نمایندگان زیر بچه من هیچ چیزی نگیرن تا بتونن حرفشون به دفاع به درستی بکنن.
بسیار ممنون، چون وقتمون در واقع رو به پایان هست. آقای دکتر غیبی‌پور بفرمایید شما.
چون آخرین بحث هیئت‌های حل اختلاف حالا تو عرصه افسوده بود، خب پیشنهادات خوبیه برای من از اون چالش‌ها رو حل میکنه.
30 ثانیه آقای دکتر.
بله، ولی قاعده ای که الان هست درسته، اگر یه نفر اومد تو هیئت ها و مخالف به اصطلاح سازمان مالیاتی یا منافع سازمان مالیاتی ابلاغش هوا میشه، حتی قاضی هم باشه.
بله.
و اونجا هم که حقوق بگیر میشه دیگه چیزی نمیگه، نمیتونه از معدی دفاع کنه. این فاصله تنگاتنگ و چهره به چهره باید فاصله گرفته بشه. حالا اون بحث زیر نظر کی باشه فاصلهش بیشتر بشه که
بله.
این به اصطلاح
یا هر بخش مبلغ خودش پرداخت کنه به دلیلی که این اتفاقی نیفته. یعنی ما الان موضوعمون سر این موضوع
کلا این اشکال واقعا
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر. 30 ثانیه هم حضرت عالی که صحبت پایانیتون.
من ضمن عرض سپاسگزاری و
نظر شما در رابطه با این جلسه
به نظرم جلسه خیلی خوب بود، جلسه کارشناسی بود، من فکر کنم مفید به فایده بود با توجه به جمعی جهات. و از شنوندگان عزیزم ای صدامونم رفت بالا عذرخواهی میکنم، ولی امیدوارم که واقعا مفید به فایده بوده باشه با این چند وقت که دو ساعتی که در خدمتشون هستیم. در صورت من از همکارانم هم خیلی خوب چیزای دیگه یاد گرفتم.
متشکرم.
من سپاسگزارم از شما و از همه همکارانتون که پشت صحنه هستن و همه شنوندگان عزیزم. تشکر، سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای دکتر سوپانیان.
من هم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز که به این موضوع توجه کردن. بار دیگر عرض میکنم که آسیب شناسی خیلی خوبی در مجلس انجام شد، متناسب با این آسیب شناسی ها اصلاحات خیلی خوبی به نظر ما میرسه که انجام شده. امیدوار هستیم که شرایط نظام مالیات ما به گونه باشه، مجری نظام مالیات به گونه عمل بکنه که بتونیم فضای کسب و کار رو مهیا بکنیم برای فعالان اقتصادی که با کمترین مسائل و مشکلات ان شاء الله فعالیت کنند.
ممنونم از شما آقای دکتر حضرت عالی.
بله، خب بحثای خوبی بود، خیلی راحت مطرح شد بخصوص در آستانه تغییر قانون. فقط یه آرزو من دارم که حالا این دوستان هی میگن آقا معافیت فلان نندازن 10 سال بعد، چون فرصت دیگه مجلس به اصلاح نمیده. این سوز دلی که دوستان دارن میگن بله، کاش اینطوری میشد اینطوری میشد، همین الان که وقتشه دفاع کنن
ان شاء الله. واقعا خیلی مهمه. امروز به هر حال صحبت خیلی خوبی بود. ما امیدواریم هم نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون در واقع که روی موضوع دارن کار میکنن، مطمئنا آقای دکتر سوپانیانی در واقع این سوپانیان حامل پیام ما هستند برای کمیسیون و فایل صوتی این برنامه روی در واقع سایتمون هست و حتما بتونن گوش بدن. از همه مهمانان عزیز و محترم بسیار سپاسگزارم، آقای دکتر محمدرضا جعفریان، آقای دکتر سیاوش غیبی پور و آقای دکتر سید محمد هادی سوپانیان، همچنین آقای دکتر جعفر ابراهیم بیگی که روی خط ارتباطی ما بودن. امیدوارم گفتگوی امشب در حجرمون تونسته باشه چالش های مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع برای شما واکاوی کرده باشه. از حضور کارشناسان محترم هم که در خدمتشون بودیم بسیار سپاسگزاریم. بنده علی مسعودی به اتفاق همکارانم هم تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای محمد جوادی نژاد، هماهنگی سرکار خانم پورمند، صدا بردار کاربلدمون داریوش گودرزی، از حضور شما مرخص میشین. پاینده باشید، شب بر همه شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید، بخش سوم برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162